جنوبی اوایل امروز وارد کوریای شمالی شد. آنها برای دیدار با خویشاوندانشان به کوریای شمالی رفتند. این اولین بار است که این افراد پس از 70 سال، زمانی که شبه جزیره کوریا به کوریای شمالی و جنوبی تقسیم شد، با اقاربشان دیدار می کنند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه در پروگرام رهبران زن با همکارم آرزو قیاسی خواهید بود و به دنبال آن پروگرام هفتوار زن و زندگی هم نشر می شود.
رهبران زن
شنوندگان عزیز، سلام و خسته نباشین. انشالله که زندگی به دور از رنج و درد داشته باشین. آرزو قیاسی هست و میزبانتان در برنامه رهبران زن، برنامه که توسط آن هر هفته با یکی از زنان موفق کشور ما آشنا میشید. مهمان برنامه این هفته ایمان نجیبه ایوبی است. خانم نجیبه ایوبی متولد ولایت پروان بوده و در رشته زبان و ادبیات فارسی از پوهنځی تعلیم و تربیه ولایت پروان مدرک لیسانس دارد. خانم ایوبی فعلا رئیس گروه رسانه‌ای موسم به لید گروپ است و در کنار این فعالیت های چشمگیر دیگری نیز داشته و دارد، البته وای جایزه های را نیز برنده شده. بیشتر با وای در جریان برنامه آشنا خواهید شد. برنامه ما را دنبال کنین. البته شما هم میتونین در برنامه سهم گرفته سوالاتی که اگر داشته باشین از خانم ایوبی بپرسین. شمارهی که شما را به برنامه وصل میسازه 0799-203-540 و 0700-822-755. شماره ها را تکرار میکنم، 0799-203-540 و 0700-822-755. خانم ایوبی، خوشحالیم که امروز شما را در برنامه داریم و سلام بر شما.
سپاسگزار هستم از شما. سلام عرض می کنم خدمت شما، همکاران شما و شنوندگان محترم رادیوی شما. در آغاز ما می خواهیم که یک تصحیح بکنم. من ادبیات خواندم در پدگوژی پروان، ولی او مدرک لیسانس نداره از اونجا، فقط مثلا تاسرم که 14 بوده، ولی لیسانس ما در ژورنالیسم است.
بسیار عالی. نه خوب شد که پیش از اینکه ما بپرسم شما جواب دادی. خب یک شما خبرنگار هستین و جایزه شجاعت در خبرنگاری را هم دارین، میشه بگوین که از چی زمان خبرنگار هستین و در این راستا کار میکنین؟
تشکر از سوال شما. خب هر کسی از یک جای شروع میکنه. ما اتفاقا کار خبرنگاری را از صنف هفت مکتب آغاز کردم با روزنامه محلی پروان که به نام روزنامه پروان چاپ میشه. حالا خیلی کم رنگ شده، ولی در اون زمان ها همه روزه چاپ میشد و ما کار در این روزنامه آغاز کردم. از همکاری های بسیار سطحی ارسال مطالب، بعدا با نوشتن مثلا بعضی مقالات و بعدا منج و به اصطلاح مدیریت یک صفحه و همچنان گزارش ها و اخباری که اتفاق میفتاد کار میکردم. بعدا با می تلاشی که داشتم و علاقه‌ای که داشتم، من مدت چند سال نمایندگی روزنامه پیام را که در کابل نشر می‌شد به مدیریت یا ریاست آقای بارق شفیعی، ما او را در پروان نمایندگیش کار می‌کردم و هر هفته ما باید در حدود 14 گزارش و خبر و مصاحبه و اینا از پروان برای روزنامه روان میکردم. بعد از او هم همکاریم با سایر رسانه ها بود، با تلویزیون بشارت در پروان کار میکردم. بعدش یک مدت کوتاه بود تو، البته باز دقیقا در کنار از این من در رشته تعلیم تربیه هم فعال بودم و به اصطلاح معلم بودم و کار میکردم. ولی بعد از این که طالبا آمدن شهر ما، یک بار دو بار سه بار حمله کردن و دملی دومیشان ما را از شهر راندن بیرون و ما مجبور شدیم بیاییم کابل. در اینجا ما یک مدت تقریبا دو سال آخر طالبان ما در کابل نبودیم. یک تعدادی از اعضای فامیل ما با هم رفتیم تهران و چون میخواستیم یک کشور دیگه بریم. ولی در اون زمان باز ما وقتی که دیدم در تهران که اطفال افغانستان حق دسترسی به تعلیم ندارن و درس نمیخوانن، اولین کاری که ما اونجا کردم با تلاش های بسیار فراوان برای اطفال افغان در تهران، در جنوب تهران، ما یک مدرسه باز کردم که او شاگردها در اونجا از 40 نفر آغاز شد و تا 600-700 نفر رسید و در مو زمان امی اتفاق افتاد. تقریبا یک و نیم سال او مدرسه کار میکرد، مکتب پیش میرفت و امی تغییر افتاد، آمد که طالبا رفتن و حکومت جدید آمد. 5 ماه دیگه هم مده تیران مانده و دلیل ماندن او زمانه می بود که ما باید اطفال را به جای برسانم و حداقل مطمئن شدم که وقتی من استم امی مکتب و امی شاگرده به یک دست درست، به یک مثلا گفته خارجی ها گود هند به دستشون برسن که اینا بی سرپرست بی سرنوش نمانن. بعد از او با برگشتم به کابل و در مسیح سیف در چلدرن یو ایس به صفت میدیا و اورنس آفیسر، سینیر آفیسر کار میکردم تا سال 2004، یعنی از 2002 تا 2004 در اونجا کار میکردم. باز ما از کلید یک آفر گرفتم برای یک وظیفه، اومدم و امروز از اینا به حیث مدیر رادیو کلید کابل آغاز کردم و از امون زمان تا به حال دیگه پای هم در می ارگانیزیشن کار میکنم. البته قابل یادآوری است که بگویم کلید بخشی از DHSA است که DHSA میشه مسئله انکشاف خدمات بشری برای افغانستان و یک نان پروفیت ارگانیزیشن است، غیر انتفاعی، و کلید هم یک بخشی از است که بخش میدیایش است. و استایسته ای کلید از یک رادیو و دو مجله که من زمانی که آمدم و در کلید وظیفه خودش اشغال کردم فقط می یک رادیو بود که من مدیرش شدم و دو مجله داشتیم و با تعقیب از او ما چند سال گرفت که ما در راستای خودکفایی بسیار زیاد تلاش کردیم و امروز در افغانستان ما 11 رادیو استیشن داریم. بدون کمک هیچ کس ما 10 رادیو استیشن دیگه در افغانستان ایجاد کردیم و یک تعداد وظیفه و کار ایجاد کردیم در ولایات مختلف. و تا هنوز به همین شکل پیش میریم.
موفق باشین. شما نامزد وزیر وزارت زنا هم بودین، چطور خواستین خود در وزارت نامزد کنین؟
خب داستان جالبی داره. خوب است که یک فرصت بعد از 3 سال فراهم شد که باز گپ بزنیم درباره روزهای خیلی بد که من یک مموری خیلی یک خاطری بسیار خراب دارم از روزا. من هیچ گاهی فکر نکرده بودم که یک روز در حکومت کار بکنم، نه به خاطر از این که حکومت کار کردن خوب نیست، میفهم یک راه بسیار خوب برای خدمت برای مردم است، ولی خوب به ذهن من آمده بود چون من مصروفیت خود داشتم، کار خود داشتم و نمیخواستم که برم کار حکومتی بکنم. یکی از روزا دمو زمان یکی از امی دو رهبر مرا خواست به دفتر خود و گفت ما این نظر داریم که شما به صفت وزیر امور زنا کار کنید. من دمو زمان اگر فکر میکردم که من تنها کاندیدیت هستم قبول نمی کردم. واقعیت حالا این روزا گذشته و حالا ما آمدیم
خانم ایوبی با معذرت که من صحبتایتو نقطع می کنم چون شنونده ما روی خط تماس منتظر هستن، مشنیم از اونا که چی سوال دارن. سلام علیکم آقای احمدشاه، از کابل تماس گرفتین، خوش آمدین به برنامه.
امیشه باشیم. امی نجیبا جان واقعا رئیس کلید گروپ است. اینا راستی همین روزی کلید موفقانه پیش می بردن. یک نتاق جا بود به نام احمد فاروق برگزایی که همین روزی کلید بسیار مشهور ساخته بود، اما از دست از اینا را به طرف اروپا. همین علت نجیبه جان خواد گفتن که علت یعنی ترک می آدم از روزی چی خواد بود.
تشکر شنونده عزیز. میشه که اگر شما در مورد فعالیت‌های خود خانم ایوبی سوال داشته باشین تماس بگیرین. میشه که
به جواب عزیز شنونده ما میگم بسیار تشکر. آقای رگزه از دست من نرفت، اتفاقا خیلی هم ما با یک صمیمیت و همکاری کنار هم کار میکردیم، آدم زحمتکشی بود. اونا خانمشان 3 سال پیش به دنمارک تشریف برده بودن همراه اولادایشان و اینا مجبور بودن که برن به خانم و اولادای خود بپیوندن، فقط همین. و حالی هم فعلا زنده هستن، در فیسبوک هم هستن، شما میتونین امروشون تماس بگیرین و پرسانشون کنین که چرا رفتن. تشکر.
خب میشه صحبتتان ادامه بدین.
خب بعد از این ما اینا گفتن که میشه شما میخواییم که شما رو به صفت وزیر امور زنا معرفی کنیم. ما یک لحظه فکر کردم که خب شاید 10-15 نفر دیگر هم اینا گپ زده باشن. من نه در کمپاین بودیم در اینا، نه در حزب زینا بودیم، نه هیچی. یک جایی از لست میفتم خلاص، ولی حالا خوب نیست که من بسیار سریع بگویم که نه. خب من اینا رو گفتم که خصیص وقتی شما ایره میخواین که من رو معرفی کنین، من ما هم اعتماد خدا نخواد شکستاند. ما خلاص شد و رفتیم و بالاخره معمول امو زمانم او بود که باید میرفتیم با وکلا یک یک میدیدیم و اینا. من اتفاقا یک خاطره خیلی خرابی که دارم این است که نشد که من وزیر شوم. یعنی من وزارت به خاطر خدمت قبول کرده بودم که یک کسی یک رهبر پیشنهاد کرده بود، مثلا یکی از رهبرهای حکومت، و من او را قبول کرده بودم، به خاطرش هیچ گونه تلاشی هم نکرده بودم. ولی هدفی که بعد از این که من ای را قبول کردم، واقعا هدفم آوردن یک تغییر بسیار کلان و فاحش در وزارت امور زنا بودم. به خاطر از این که من دیده بودم و می فهمیدم، من ایسی یک زن بیشتر درک می کردم که ما نیازهای اولیه ما چی است. به او خاطر یک تصمیم کلان داشتم، واقعا برای خدمت کمر بسته بودم و می خواستم که یک کار کلان بکنم.
ولی کار کلان و کار اساسیتان چی بود؟
خب ما شما می فهمیم که خیلی سال هاست که مثلا وزارت امور زنان همیشه در هر دوره، البته ما مشخص یک دوره رو نمیخوایم بگویم، همیشه صدایشون بلند بوده که ما فقط پالیسی ساز هستیم. ای من میخواستم اول از امی تابو بگذرم، امی پالیسی سازی رو حداقل یک مقدار بدل بکنیم به یک حالت که ما بتونیم صلاحیت کارهای عملی رو هم داشته باشیم، و اگر در کنار کارهای عملی ما پالیسی هم میسازیم، یعنی در پلوی کارهای جایی پالیسی هم میسازیم، باز پالیسی خودت تعقیب کنیم، ببینیم با دیگر وزارت خانه هایی را در جریان باشیم، در همکاری و اینا باشیم و این را تعقیب بکنیم. در وضعیت زن ها باید ما یک مقدار تغییر بیاریم. وضعیت زن از این حالت کلیشی که فعلا وجود داره، چند تا زن محدود میارن مثلا در یک جایی و کسا و صدها استعداد دیگه اما تو خفته میمانه، یا باید تغییر بیافته، همکاری با جامعه مدنی باید فراوان شود، بیشتر شود و زیادتر شود و عملی شود. مثلا بر دونرها میخواستم که ما باید اولویت بر دونرها تعیین کنیم، نه ای که دونرها بیان آجندای خودشان بر ما بگوین. ما میخواستم که ما منعیس زنای افغان اول ما امو نیازهای خود اول برجسته کنیم، یادداشت کنیم که ما چی نیاز داریم. واقعا همین ورکشاپ های کوتاه مدت دو روزه سه روزه که میلیون ها دلار در اجده ای چند سال مصرف شد، همین واقعا ما به میکل از اینا ضرورت داریم که تا آل ادامه داره. آیا ما به برنامه های دراز مدت تعلیمی که بتانه سطح تحصیل زنها را بلند ببره و بتانه که یک زمینه را فراهم کنه به خاطر رسیدن زنها به سطوح رهبری که البته بسیار کم و انگوش شماره است، و چیزای ماننده از این که البته بسیار زیاد بود، تقریبا 12-13 ورق بود که من وقت آماده کرده بودم، یه چیزا رو میخواستم. ولی متاسفانه وقتی که بحث تو بود که باید کت وکلا میرفتی میدیدی، شما باور کنین با احترام، با تمام احترام و کرامت انسانی تمام وکیلای محترم مردم افغانستان که نمایندای مردم افغانستان است، خیلی وقت اومده جلسات و نشستایی که با خیلی از اینها، البته نکلش، با خیلی از اینها که میشستم واقعا مایوس میشدم. خواستایشان خیلی شخصی بود. مثلا ما جایش از که اولین باری گپ میگم در ادوی شما، یکی از وکلای زن بر ما گفت که ما بر تو رای میدم، 17-18 نفر دیگه هم که در کمیسیون ماست، ما میخوایم ازشون که برای شما رای بده. این به عنوان مثال میگم، البته مثال های زیادی دارم، من این رو مینویسم و وعده میکنم برای مردم افغانستان که باید نسل های بعدی وقتی که میان و کاندید وزیر میشن باید بفهمن که چی گپای در انتظارشان است. یکی از امی خانم ها برای من گفت که من برات رای میتم، 15-16 رای دیگه هم برات میارم و او را تو رای میارم برات که عکسم میگیرم میارم، ولی یک خواهش دارم از تو. خب من گفتم چی خواهش؟ حتما یک خواهش ملی داره که 18 تا رای برام میده در پارلمان. گفتم بفرمایید. گفت که زن ایور ما در فلانه ولایت رئیس امور زناست، روز اولی که وزیر شدی که وظیفه تشغیل کردی امی زن ایور ما را از امو پوزیشن تبدیل کن. باور کنیم که شرافتمندانه ای وکیل زنده است، ما هم زنده استم و امیال اگر بشنوه را دیوره خیلی خوشحال میشم، خودم اشناسه. ای بر من رنج بود، میفهمین؟ هر لحظه که من با هر وکیل میدیدم خیلی خواستای شخصی که اینا میداشتن، مثلا یکی میگفت که فلانه دخترم و این مقرر شوه، یکی یک چیز.
خب از این خاطرات خیلی تلخی که دارین در آینده پلان دارین که بازم خود نامزد بکنی؟
عزیز، من وقتم خود نامزد نکرده بودم،
در آینده
نامزد کرده بود و من هم چو برنامه ندارم، و اگر فرصت مساعد شود که ما بتانم بر مردم افغانستان کار بکنم، کار همیشه حاضر هستم برای خدمت بر مردم افغانستان.
تشکر، موفق باشین. در مورد جوایزی که برنده شدین بگوین، برنده چند جایزه و از سوی کدام نهادها و کشورها هستین؟
تشکر از سوالتان. من تا جایی که یادم میاد چند جایزه کلانی که بوده، یکی مو جایزه شجاعت ژورنالیسم بوده که از یک نهاد زنانی که برای میدیای زنا، حمایتگر میدیای زنا بود، از او گرفته بودم، WMF. جایزه دیگه که بود، من نامم در از ژورنالیست‌های بدون مرز، نام ما و یک تن از ژورنالیست‌های دیگه افغانستان، آقای دانش کروخیل، در جمله 100 قهرمان اعتراض رسانی دنیا آمد در سال 2014. بعدش مدال سید جمال الدین از رئیس جمهور افغانستان گرفتم، سال 2015 بود فکر میکنم. چیزایی که یادم میاد، ببخشید، این چیزا رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. پارسال که سال 2017 بود، ما جایزه آزادی بیان کشور سویدن گرفتم. و مثل از این یک تعداد دیگه هم بوده خردوریزه که
گفتین که جایزه شجاعت در خبرنگاری را از آن خود کردین. ما در کشور ما خبرنگارای زیادی داریم. با چی دلیل شما جایزه شجاعت از آن خود کردین؟
این سوالی نیست که من جوابش بدم.
شجاعانه شما از نظر خودتان چی بوده؟
عزیز، ما به نظر ما، اول خو ایره به خدمتتون عرض کنم که این سوالی نیست که راجع به ما شوه. شما از همون نهاد پرسان کنین که چرا. به خاطر از اینکه تو نبوده که یک بحث شخصی باشه که یک کس بگیره یک جایزه رو برای یک کس بده، یک کمیته بوده از جهان بوده.
البته که
اینا چی شده،
تصمیم گرفتن، تصمیم گرفتن.
و بحث دوم که میگین که چرا شما چی کار شجاعانه کردین، درست است. ما کار شجاعانه اون چنان که از طرف به تعریف مردانه باشه نکردیم، دقیق آدم نکشتیم، مثلا دقیق جنایت نکردیم، ولی ما قلم ما همیشه شمشیر بران ما بوده که همیشه کار کردیم، زحمت کشیدیم. من منیسی یک زن ولایت به ولایت در بدترین شرایط سفر کردیم، در هرات، مزار، قندار، غزنی، خوست، دایکندی، کجا کجا رفتیم و هر جای در هر ولایت، قندوز دیگه. ما رادیوها را ساختیم، مردم را استخدام کردیم، ترین کردیم، برنامه ساختیم، برشون دادیم. این در کشور در ولایات مختلف رفتیم چراغ روشن کردیم. بعدش به خاطر مانیتورینگ از همیشه رفتیم و تلاش کردیم. وقتی که من آمدم و این جایزه را برام دادن، این تنها به خاطر کار من نبود، کار یک گروهی بود که زن و مرد زحمت میکشیدن شب و روز به خاطر اطلاع رسانی، به خاطر گردش آزاد معلومات، به خاطر آزادی بیان، جان خود کف دست خود گرفته بودن و آزادانه می نوشتن. شما تاریخ کلید وجود داره، مثلا هم صدا و هم تصویر و هم مجلات. شما ببینید که با چی تحور این گروه تانسته که الان ما فکر کنم که من هیچ در گروه نیستم، ولی شما یک دید اگر بندازین در مشکلترین و جنجالی ترین کیس ها و موضوعات همو زمان ما کار کردیم. مثلا جمع گروه هم میگم، ما برای عدالت انتقالی در افغانستان کار کردیم، ما برای جنایات جنگی در افغانستان کار کردیم. بیشتر از 100 گزارش تحقیقی ما تنها سر جنایت جنگی در افغانستان داریم، صدها تهدید داریم، داستانهای ما داریم از تهدید و فشار و جنجال و مثلا موترای شیشه‌سیایی که پشت دروازه ما آمده ما را تهدید کرده، تلفن‌های تهدیدآمیز، چی و چی و چی و چی، ولی بالاخره ما با همو قدر راست باز استاد شدیم و جان خود سر مسلک خود ماندیم و کار کردیم. این یک طرف گپ. بحث دوم که هر زنی که در شرایط کشوری مثل افغانستان از خانه میبره، او یک قهرمان است. به خاطر چی؟ به خاطر هر زن، من میفهمم شما، من، هر کدام ما تجربه زیر داریم که ما وقتی خواستیم در جامعه فعال باشیم، ما از خانه ما شروع کردیم مبارزه را. در خانه کسی بوده، خیش بوده، قوم بوده، برادر بوده، پدر بوده، یا حالا هر کس. من اتفاقا از خوشبخت‌ترین زنایی هستم در افغانستان که با این محدودیت ها هیچ وقت مواجه نبودیم. همیشه خانواده ما حمایتگر ما بوده، ولی خب ما مهم نیستم، مردم افغانستان، زنان افغانستان.
بله، زنان زیادی داریم.
زیادی داریم که اینا مبارزه را از خانه شروع کردن، یا پدرشان مخالف بوده، یا شوهرشان، یا برادرشان، یا قوم خیششان، هیچ کس که نبوده، همسایه و دکاندار محلشان که مخالف کار کردنشان بوده. اینه کل ما میفهمیم.
در
نظر ما وقتی که یک زن اینمی ریسک قبول میکنه، اینمی خطر میکنه، خطر قبول میکنه و میای گپ مردم سر خودش میگیره و میره کار میکنه، او یک قهرمان
است.
و ضرورت است که برای هر کدام زن افغانستان که در این شرایط کار میکنن، برای هر کدامشان باید جایزه قهرمانی و شجاعت داده شد.
دقیق، تشکر زیاد. اکثرا بالای توانایی های زنا باورمند نیستن، یعنی زنا را هیچ حساب میکنن. شما با اونا چی گفتنی دارین؟ آیا میان توانایی های زن و مرد فرق وجود داره؟
خب ای بیشتر مربوط میشه به طرز دید. اکثریت به می دید هستن، بله. اکثریت مردم افغانستان جای زن در خانه می دانن و زنی که بیرون مبرای از خانه تصور می کنن که شاید زن خوبی نباشه، زن با حیا نباشه که برآمده از خانه و میره کار میکنه. ای بیشتر به طرز دید آدم هاست.
بله.
ولی من اتفاقا در کاری که می کنم خیلی وقتا خیلی زنهای توانمندتر از مردها را دیدیم در زندگیم که اینا کار میکنن. در جوامی دیگه که وقتی شما میرین، حتی در این کشورهای همسایه ما، ایران، پاکستان، مثلا هند یا کشورهای دیگه، وقتی که میرین ما مثلا میبینین که چی زنهای توانمندی است که از عهده کارهای بسیار کلان میتونن براین. در این کشور خود ما شما نمونه های فراوانی دارین که یک چشم بیندازین میتونین، که یک نگاه بیندازین میتونین که خیلی آره پیدا کنیم که اینا کارهای کلانی را کردن که حتی خیلی از مردا قادر به اون نبوده و تنهایی که این کار بکنن. خطر میکنن، مثلا تلاش میکنن، زحمت میکشن و صادقانه کار میکنن. بالاتر از هر چیز که زنان افغانستان امروز افتخار از این حداقل دارن که در فساد بسیار چشمگیری که در افغانستان حاکم است، زنان سهم بسیار اصلا سهم ندارن و اگر داشته باشن خیلی اندک و ناچیز و غیر قابل دید است. دیگه با او خاطر ما فکر میکنم که من ایسی یک زن وقتی که من خودم میبینم که انرژی که به خرج میتوم، تلاشی که میکنم، در قلب عنوان یک نمونه، من هیچ وقت خستگی احساس نمیکنم و هیچ وقت یک کسی که امرای ما در مثلا کار میکنه، هم سطح من هیچ وقت بین خود او که مرد است هیچ گونه تفاوتی نمیبینم. اتفاقا در خیلی از جایا فکر میکنم که ما مسئولانه تر و دقیق تر پیش میریم.
خانم نجیبه ایوبی، بزرگترین چالشی که طی زندگی کاریتان با اون مواجه شده این چی بوده؟ البته گفتین تهدید شده این، مشکلات زیاد را متحمل شده این.
خب هر زنه که شما زندگی شو ورق بزنین، حتما شما یک سلسله مشکلات و جنجالات زندگیشان میافین، زندگی کاریشان و مسلکیشان. البته زندگی کاری و مسلکی ما بزرگترین جنجال ناامنی بوده. بی خیلی وقتا نمیتونیم که مثلا به مو چیزی که برنامه میکنیم، پلان میکنیم برسیم و دلیلش خیلی وقتا ناامنی است. این بسیار زیاد یک چالش است برای همیشه و از زمانی که ما باید دارم تا همی اکنون ایره ما دیدیم. بعدا این تهدیدا و اینایی که میگین، گاه گاه ما هیچ وقت بر خودم زیاد توجه نداشتیم، ولی زمانی که همکارای ما تهدید میشن در یک ولایت
نه.
یا یک خطر برشون پیش میشه، او سختترین و پرچالشترین روزگار زندگی ما است.
خب موسا جان زدران از خوست تماس گرفتن. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کنین آقای زدران، برنامه رهبران زن است و مهمان ما هم از خانم نجیبه ایوبی. سوال دارین از اینا؟
پختنه خو ذکر نلرو چی آقای پخپلو کارونو که واردی و یو نظر در سر شریکو چی ده بپارا چی زمانگا ده خویندو لاس پا تولونیزو چارو که لا اوختی او ده غده خویندو د حقونو د هغوی د بیدارولو د هغوی د خبرولو لارې چارې سره شریکې کړو. نو زه هیله کوم چې د دوی حقې او د دوی قانونه پروګرامونه په کابل کې منحصر پاتې نه شي او یا په مراکزو کې منحصر پاتې نه شي. د کلیو او بانډو خویندو او منځې ته هم دوی خپلې برنامې ورسوي او هغوی وبولي چې په ټولنیز ژوندانه کې د ژوندانه په سمون کې دوی برخه واخلي او د دوی د کار انزور واخی په واخیل او ټولنه کې ښکار شي. دا به هغه وخت چې د ملت ټول خوندې ورونه د دوی د ابتکاراتو د دوی د هڅونو او د دوی د پراخې ونډې اخیستنې په هکله به راضي شي، او هغه وخت به وي چې د خویندو او د ورونو ترمنځ به تاوتونه کم شي، او زمونږ د دې وطن د اوس بې خبري ناپوهي او د مسایلو په هکله په اصطلاح پناوالی یا ورکوالی به له منځه لاړ شي. همدغه نظر مو مننه.
زنده باشین آقای زدران، سلامت از تلفونتان، از نظرتان تشکر.
آقای زدران بسیار تشکر از نظرتان. ما اتفاقا در ماموریت خود ایره داریم که ما باید فعالیت‌های خود تا جایی که امکانات ما اجازه میده و سراسر افغانستان گسترش بدیم. هم یکنونم ما در از با رادیوی خود در 17 ولایت افغانستان پوشش میدیم و مجلات ما به سراسر افغانستان میرسه. سایر خدمات از طریق تعلیم و تربیه، ساختن خانه ها برای مهاجرین و اینا در کارهای ماست که ما کار میکنیم. مکاتب داریم در افغانستان و کارهای زیادی میکنیم و انشالله آرزوی همه ما و شماست که ما بتانیم افغانستان، دورترین گوشه های افغانستان زیر پوشش فعالیت های خود قرار بدیم. خداوند یاری کنه ما و شما را که هر کدام ما بر افغانستان کاری کنیم
انشالله. چطور میتونیم یک جامعه حاری از مرد سالاری داشته باشیم، یک جامعه که خانوما هم به حقشان، به حقوق اساسی و قانونی و اسلامیشان دسترسی پیدا بکنن؟ چی کارهای اساسی باید انجام شود؟
خب از نظر شما؟ من فکر میکنم که آگاهی، دانش و تعلیم تربیه یگانه راهی است که ما را میتونه به او سرزمین یا به او عرصه که ما ایدئال از بر ما و میخواییم که اونجا برسیم برسانه. ولی دهی ما راه زیادی داریم که باید بپیماییم. همین اکنون ما مثلا ولایاتی داریم که در حدود 3.5 میلیون طفل که 70% از او دختراستن، امروز دسترسی به تعلیم و تربیه ندارن. اصلا در قریهشون، در محلی که زندگی میکنن، مکتب وجود نداره. ما در زابل بر هر 726 دختر یک معلم زن داریم. ما در پکتیکا بر هر 250 دختر یک معلم زن داریم.
خب خانم ایوبی، با معذرت که صحبت دادن قطع میکنم چون شنونده ما روی خط تماس هستن. سلام علیکم شنونده عزیز، عزیز اولاد، خوش آمدین به برنامه ما، مهربانی کنین.
سلام، احترام دارم برای شما و کارمندای شما و مهمان شما.
زنده باشی.
نظر داشتیم به ارتباط این برنامه شما.
بفرمایین.
همه از خانم ایوبی بسیار تشکر میکنم. اما بسیار یک خانم فعال و یک خانم روی همچو خانم ها خیلی آدم افتخار میکنه. اما یک تعداد از همشیره ها یا مادرها، اما یک ظرفیت مثلا نگاه کردن یا آبرو یا مثلا همون شخصیت خود نداره، مثلا با اینا چی رقم باید رفتار هر شخصی داشتیم که باید در معارف برای اینا آگاهی داده شود که شما دارای یعنی شخصیت، یعنی توانایی، یعنی مثلا قدرت. ما در آدم اگر تاریخ مطالعه بکنه، خانم ها بیشتر از مردها کارهای خیریه را انجام داده و کارهای خوب کرده. مردها یک کم مورد جنایت هست نسبت به خانم ها.
تشکر از تماستان شنونده عزیز. حتما گفتنی دارن خانم ایوبی، البته بعد از صحبت هایی که من قطع کردم.
خب خوش میکنم. تشکر از برادر عزیز ما آقای عزیز الله که این سوال مطرح کردن. بحث ما سر ازی بود که ما چطور میتونیم یک افغانستان آری از مرد سالاری داشته باشیم. به نظر ما زن و مرد هر دوشون واجبه یک زندگی هستن. یعنی بدون زن هم دنیا ناتکمیل است، بدون مرد هم دنیا ناتکمیل است. بیشتر بحثی که ما مشکلاتی که داریم از ایست که متاسفانه آگاهی بسیار زیاد کم است. در خیلی از نقاط افغانستان ما شما میفهمیم تعداد باسواد ها بسیار زیاد کم است. و کسانی هم که با سواد هستن از آگاهی لازم برخوردار نیستن. یکی سواد امو سیایی است که الف و بیر نوشته کده بطارن، یکی امو سواد به معنای کلانش هست که اینا امو آگاهیشان از حقوق و وجایب خودشان، مسئولیت ها و به اصطلاح صلاحیت های خودشان ندارن و فکر نمی کنن که مثلا زن هم منیس از اینا یک انسان است که اینا هم خدا آفریده و زن هم خدا آفریده و حقوق مساوی دارن در تعلیم. در قرآن گفته شده که اینا تعلیم باید بکنن. خب بحثای دینی را مثلا آنچه که در دین گفته که مثلا طلب علم بر زن و مرد فرزانسته او را نادیده میگیرن و میاین برازی که اگه من دخترم در مکتب بانم باز همسایم بگویه که فلانی چطور جد بد میگه و اینا به یا میپردازن. یک مشکل کلان آگاهی ما داریم و باید این حل شود و این رایش فقط از طریق دانش است. من پیشتر خدمت تا نرس کردم که ما هم یکنون 7.5 میلیون طفل بیرون مکتب داریم. اگر ما یار در این وضعیت رها بکنیم، خب 12 سال بعد یا مثلا 10 سال بعد ما داریم 7.5 میلیون باسواد دیگه و این 7.5 میلیون باسواد دیگه از اینا انتظار زیر نداشته باشیم که اینا مثلا بخصوص مردایش مرد سالارانه فکر نکنن. حتی زنهایش در اون محیط که وقتی تربیه میشن مرد سالارانه میاندشن. قسمی که ما شما میبینیم نمونه هایش در جامعه ما. با اون خاطر من فکر میکنم بهترین راهی است که ما به هر طریقی که میتونیم امروز جامعه بین المللی خدمات زیادی بر افغانستان کار میکنه، حمایت های زیادی میکنه، بر افغانستان راه میکنه و حمایت های پولی میکنه. از این حمایت های پولی فعلی مردم جهان ما استفاده ارزشمند و درست بکنیم، مکاتب خیالی را از بین ببریم، مکاتب اصلی جور کنیم و به اصطلاح تغییرات اساسی را در معارف بیاریم. این 3.5 میلیون طفل بیاریم در مکتب.
خب قاری صاحب پشتون تماس گرفتن. قاری صاحب سلام علیکم، با معذرت که منتظر ماندین روی خط تماس.
بله عرض جان، عرض شکر، سلام بر شما.
علیکم سلام.
سلام بر تمام کارکنان رادیو شما، یک سلام جداگانه به نیمان شما، به تکنیکی شما. موضوع خوبی را انتخاب کردین و نیمان خوبی هم داریم. باید مردا هم افتخار بکنه و ما هم باید افتخار بکنه. امام دانشمنده امام باید افتخار بکنه که یه تو یک همشرا و مادرایی که ما در پالوی خود داریم که واقعاً اونا خادمین مردم هستن و به جامعه خدمت میکنن.
بله.
و هنوز هم مبارزه میکنن و با وجودی که گپای تلخ و شیرین هم میشنون، با وجودی اینا مبارزه میکنن. از مبارزات اینا یک جان تشکر. یه بری هیچ کس از هم بری همه کس ویداش که زن یک خوار از زن مادر است، زن مربی خانه است. خب هر صورت چونکه در خرافات و رواجات و انانات است، مرسالاری حاکم است. هنوزم به گفتی میمان شما در قرا و قصبات، در دور و نزدیک قرا و قصبات بسیار دخترها و خانم هنوزم اصلاح نشدن. یعنی معنایی که سواد ندارن، دانش ندارن. کسی که دانش نداره او باز نظافت و نزاکت هم نمیفهمه و به جامعه خود خدمت هم کده نمیتانه. چیر میشم از میمان شما پرسان مامو است که وقتی که با امو مبارزه شروع با مبارزه کردین، قدر مشکلات مواجه بودین و با امرای شما کی همکاری کردن؟ و دویم پرسش مایی است که در افغانستان ما نفهمیم که پساد پرداز از مرسالاری بینن هم چه خاطره هایی داری که پردم خاطره تلخ باشه و از مرسالاری اگر جوابی تا که مردم بشنوان.
تشکر قریص پشتون از تماستان مهربانی کنین.
جناب قاری صاحب پشتون بسیار زیاد سپاسگزار هستم از اینکه تماس گرفتین، سوال کردین و نظرتان شریک ساختین. بله متاسفانه ما این مشکلات داریم و وظیفه هر کدام ماست که قدمی و قلمی اگر که از وسط ما میشه باید برداریم در این راستا و بتونیم که زنها را، دخترها را به خصوص به مکتب به هر نحوی که میشه پدرایشان را تشویق کنیم، برادرایشان را تشویق کنیم، محلشان را و علمای محترم، ملای امامای مساجد اینا را باید با امرای کلشان کار بکنیم که اینا مردم را به طرف علم و دانش و مکتب سوق بدن. و به خاطر از اینکه همه ما شما میفهمیم که یگانه راه نجات ما از این بدبختی هایی که فعلا ما داریم همی سواد و تحصیل و دانش است. یک زن توانمند، یک زنی که بتانه مثلا سواد داشته باشه، دانش داشته باشه، میتونه اولاد خوب تربیه کنه. همونطوری که خودتانم فرمودین میتونه که وضعیت خوبی برای آینده اولادش به اصطلاح در نظر بگیره، میتونه در اقتصاد خانوادهش سهم بگیره، میتونه خوشبختی رو به خانوادهش بیاره و میتونه که به مرضی و جوری و ناجوری و تربیه درست طفلش برسه. به این خاطر من فکر میکنم که حال ما که در آستانه 8 مارچ هستیم، همیشه بدبختی ایست افغانستان که زن فقط در یک روزی بیاد میارن که 8 مارچ شد، بعد از این که 8 مارچ تیر شد باز کلگی زن هم فراموش میکنه، توفیش هم روزش هم مشکلاتش هم تمام شد. من چند سال پیش یک جایی صحبت کردم، من گفتم بهترین توفه برای یک زن در روز زن ایست که شما او را اجازه بدین که بره درس بخونه. خلاص اگر این درس خواند آدم توانا و قوی شد، دیگه او به توفیه تو هم ضرورت نداره، هر توفیه که خودش دلش شد باز میره از بازار میخره. با او خاطر من از مسئولین حکومتی، از مردم افغانستان، از تمام هموطنانم در سر و سر افغانستان خواهش میکنم که سال آینده را که من فکر میکنم که رئیس جمهور افغانستان در نظر داره که ایره به نام سال معارف بنامه، در این سال ما هر کدام ما با خودم بشینیم و بگوییم که ما برای سال آینده چی کاری کرده میتونیم برای زنها، و انشالله که از دست هر کدام ما کاری میاد جهان دیگه وقتی که کشورشان ساخته، برای هیچ کس کشورشان مردم بیگانه نساخته، خارجی ها نامده در یک کشور که کشور کسی را بسازه. اگر اراده، اگر ایمان، اگر صداقت وجود داشته باشه، هر کدام ما میتونیم که از توانایی یک کاری را داریم که برای زن افغانستان، برای مردم افغانستان انجام بدیم و بالاخره کشور خود من ایسی یک کشور آباد و شگوفان در جهان معرفی کنیم
انشالله که شاید ما تو یک روز باشیم. خب
خدا میره بانه.
داریم ایسته ایسته به طرف ختم برنامه میریم، البته یک دو دقیقه وقت دیگه هم داریم که صحبت بکنیم. پیامتون به خود خانم‌ها چی است؟ خودشان به خودشان چی کار کرده میتونن؟ و اکثرا مردا چرا از سواد خانم‌ها ترس داره؟ چرا پدرها از سواد دخترایشان ترس داره؟ چرا وقت یک شوهر احساس میکنه اگر خانمش با سواد باشه، اگر خانمش کار بکنه، حراس داره از اون؟
آرزو جان شما یک بحث رو گشودین که در دو دقیقه به اصطلاح جمع کردن از این بسیار مشکل است.
خب میشه که شما کتاب فشرده
وقت بسیار زیاد، قسمی که همکارتان میگه بسیار زیاد کم است در این مدت نمیشه کار کرده، ولی همین پیام هم او رو باز به یک روز دیگه میمونیم اگر خواستین یک روز بحث میکنیم سرش. ولی پیام ما به ایست که بر زنای افغانستان که هر چی میتونن خودشان قوی بسازن، در کسب تعلیم، در وسیله کارهایی که میکنن برنامه داشته باشن بر زندگی آینده خودشان، برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشن، بفهمن که امروز اگر من اینجا هستم 4 سال بعد کجا باید باشم، بر خودشان برنامه کنن و از خطر کردن نهراسن. هر کاری که مثلا در ذهنشان میرسه که نمی به خوبی است، او را آغاز بکنن، قدم‌های اولی را بردارن، قدم‌های بعدی دیگرها کمکشان میشن و بالاخره به یک جایی میرسن. از سفر کردن، یعنی از آغاز کردن یک کار خوب حراس نداشته باشن.
شنونده عزیز، برنامه رهبران زن همینجا به پایان میرسه. تشکر از شمایی که تماس گرفتین، از شمایی که برنامه را دنبال کردین. اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدار تک تک تان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام، خسته نباشید. امید نانتان گرم و آبتان سرد باشد. مردم به این باورند که چرا تعدادی از نهادهای مدافع حقوق زن از این نام استفاده سو می کنند.
اصلا کارکرده از اینا صرف به خاطر منافع شخصی خودشون است و هیچ کاری به حقوق زن نکردن در افغانستان.
فعالیت های نهادهای مدافع حقوق زن در افغانستان تا چه حد در نجات زن افغان از خشونت و حق تلفی مفید بوده است؟ در این برنامه بر همین موضوع می پردازیم. من جاوید فیضی هستم و برنامه زن و زندگی را که حفیظ ساکب تهیه نموده است تقدیمتان می‌نمایم. قرار معلوم در گذشته ها و بخصوص در حدود کم یا بیش از 3 دهه می شود که شمار زیاد از سازمان های دولتی و غیر دولتی، اتحادیه ها، انجمن ها در افغانستان تأسیس گردیدند تا به خاطر حقوق تلف شده زن افغان و جلوگیری از خشونت در برابر آنان فعالیت نمایند. اما سوال در اینجاست که چرا با وجود این همه نهادهای مدافع حقوق زن در افغانستان، هنوز هم بیشتر زنان افغان شب و روز زندگی را زیر بار سنگین مشکلات اقتصادی و ده ها گونه خشونت میگذرانند؟ همکارم در رابطه به این موضوع گزارش را آماده کرده است که نظرات مردم، نهادهای مدافع حقوق زن، گپهای کارشناسان، ادارات مسئول و مصاحبه با یکی از کارشناسان مسائل حقوقی را در پیوند به این موضوع شامل این گزارش دارد.
باید به پنجه قانون
فتا در افغانستان نهادهای بسیار به خاطر دفاع و حمایت از حق آزادی و عدالت زن سخن میزنند، اما طوری که دیده میشه دفاع از حقوق زن برای برخی از نهادها بهانه شده برای برآورده شدن اهداف شخصی و رسیدن به زندگی رویایی خودشان. چنانچه گفته میشه زیر نام دفاع از حقوق زن پروژه ها و برنامه های کلان گرفته میشه و بودجه های او برای آرامش و سهولت های زندگی شخصی به مصرف میرسه. از همین رو گفته میشه که مبارزه با خشونت در برابر زنان و تامین عدالت بر اونها در افغانستان ناکام بوده، زیرا با وجود این نهادهای مدافع حقوق زن خشونت بیش از پیش در برابر زنان اوج میگیره. چنانچه به اساس آماری که دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ارائه کرده، در 5 ماه اول سال جاری 1522 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده که از این جمله 249 مورد او خشونت اقتصادی، 48 مورد او خشونت جنسی، 490 مورد او خشونت های فیزیکی، 472 مورد خشونت لفظی و روانی و سایر خشونت ها علیه زن 227 مورد است شامل آمار ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر می باشند. به اساس گفته وزارت عدلیه افغانستان که یکی از مسئولیت‌هایش ثبت، انسجام و بررسی احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی است، حدود 3500 نهاد اجتماعی را نزدشان ثبت دارند. ای که چه تعداد او بر زنان فعالیت دارند و آیا این نهادها بر حال هستند، از امان ریاضت سخنگوی این وزارت می‌شنویم.
حدود 3500 نهاد اجتماعی در وزارت عدلیه ثبت است. از این میان حدود 180 نهاد به نام زنان از برای زنان ایجاد شده و فعالیت می‌نمایند. گفته می‌دانیم که جوازشان حدود 180 نهاد اعتبار داره به دلیل از اینکه ثبت دیتابیس نهادهای اجتماعی وزارت عدلیه هستند و میعاد جوازشان به پایان نرسیده. هرگاه میعاد جوازشان به پایان برسه برای تمدید نیایند، از طرف ما به عنوان یک نهاد ثبتش